أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: من حذرك كمن بشرك. در حکمت 59 از کتاب شریف نهج البلاغه این کلام از مولا علی علیه السلام آمده که حضرت فرمود: هر کس که تو را هشدار داد چون کسی است که مژده داد. خب معلومه که هشدار دادن و مژده دادن این دو تا از حالات انسان هاست. گاهی به انسان هشدار میدن که مواظب باش، گاهی به انسان مژده میدن که بشارت باد و این خبر خبر خوشی است. اما در مورد هشدار خبر خبر ناخوشه. مواظب باش آلوده نشی. الحذر از رفیق بد، الحذر از این که همیشه پسندازت رو بخوری و روز مبادا رو فراموش کنی، الحذر از این که بچه هاتو خوب تربیت نکنی و هاکذا. میبینیم که این دو بعد یعنی تحذیر و تبشیر در قرآن شریف هم پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله رو با عنوان منذر و مبشر به مردم معرفی فرمود. این پیامبر هم شما رو میترساند از عذاب الهی، هم مبشر است و بشارت میدهد شما رو به سمت بهشت و رحمت الهی راهنمایی میکند. این برای اینه که انسان همیشه نه خیلی ترسان باشه نه خیلی خوشحال باشه، بلکه بین خوف و رجاء باشه که فرمودن الخوف و رجاء ککفتی المیزان. خوف و رجاء مثل دو کفه ترازوس، هیچ کدوم بر اون نباید سنگین تر باشه. اون میزان معتدل میزانیست و میزان عادل میزانیست که هر دو کفه برابر باشن. انسان به همون مقداری از خدا بترسه که به همون مقدارم بهش امید داشته باشه، نه اینکه بگه من امیدم به خدا خیلیه خوفش کم باشه، یا بگه خوفم از خدا خیلیه رجاش کم باشه. خلاصه کلام فرمود هر کسی که به تو هشدار میده مثل این که تو رو بشارت میده. یعنی هشدار رو هم کم از بشارت نگیر. این هشدار هست در قالبی است که شما وقتی نگاه میکنی میبینی خبر خبر ناخوشایندیه، اما انگار که خبر خوشایندی به شما داده. شما باید ممنون باشی که دوست شما به شما هشدار داده، و الا دشمن هیچ وقت نمیاد به آدم هشدار بده بگه مواظب باش. چرا؟ چون دشمن میخواد همیشه نقاط ضعف انسان زیاد بشه و از اون نقاط ضعف سوء استفاده کنه، اما دوست میخواد نقاط ضعف انسان ترمیم بشه و لذا به انسان تذکر میده. اینکه بشارت هم گفتن، بشارت از بشره است. بشره همون پوست انسان. چون هنگامی که خبر خوشی به آدم میدن در پوست انسان یه تغییراتی ایجاد میشه، خوشحالی در سیمای انسان موج میزنه. ناراحتی هم همینطور، ناراحتی هم در همون سیمای انسان باز موج میزنه، منتها اسمش رو گذاشتن بشارت. پس الحذر خلاصه کسی که هشدار میده. الحذر ثم الحذر، اگر کسی به انسان گفت مواظب باش مواظب باش، مثل اینکه تا توانی میگریز از یار بد. یار بد بدتر بود از مار بد.
ماربد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و هم ایمان زند. میگه از رفیق ناباب تا میتونی فرار کن، الحذر، هشدار هشدار. چرا؟ برای اینکه مار بد با یار بد قابل قیاس نیست، چون مار بد یه مار سمی وقتی انسان رو بزنه فوقش جان آدم رو میگیره، با ایمان آدم کاری نداره. اما یار بد، دوست و رفیق ناباب، اول چیزی رو که هدف قرار میده ایمان انسانه، هم ایمان رو ازت میگیره هم جان تو ازت میگیره. در یکی از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام هم سابق داشتیم که الحذر الحذر والله لقد ستر حتی که انه قد غفر، هشدار هشدار، مواظب باش مواظب باش، خداوند آنقدر ستار العیوب و عیبها رو پوشونده گویا که انسان رو آمرزیده. و این ستاریت خدا و غفاریتش نباید بنده و عبد رو جری بکنه که بگه پس خدا اینقدر مهربونه که هر چی هم مخالفتش بکنی کاری به کار ما نداره. خلاصه کلام، دوست واقعی اونیه که آدم رو ناراحت میکنه و دشمن هیچ وقت انسان رو نمیخواد نقاط ضعفش رو عنوان بکنه. بر حذر باش از مجازی دوستان. المسألة الثالثة الاطلاق فی الجمل. الاطلاق لا یختص بالمفردات کما یظهر من کلمات الاصولیین اذ مثلوا للمطلق باسم الجنس و علم الجنس و نکره، بل یکون فی الجمل ایضا که اطلاق صیغه افعل الذي یقتضی استفاده الوجوب العینیه و تعیینیه و نفسی، فإن الاطلاق فيها انما هو من نوع اطلاق الجمله و مثله اطلاق و مثله اطلاق الجمله الشرطیه في استفاده الانحصار في الشرط. بحث ما در مسئله سوم راجع به اطلاق در جملات. بحث در اینه که آیا اطلاق و تقیید تنها در محدوده مفردات و الفاظ مفرده جریان داره که بگیم این لفظ مطلق مفرده، قید و شرطی نداره، و اون لفظ مطلق مقید قید و شرط داره، یا اینکه خیر اختصاص به مفردات نداره، در محدوده جملات و جملات ترکیبیه هم اطلاق و تقیید رواس ممکنه و جا داره؟ این یه سوالی است. اما جواب این سوال اینه، از تعبیرات مشهور علما قدیمن و حدیثن اینجور استفاده میشه که اونا به زبان حالشون میخوان اینو بگن، نه زبان قالها، تصریح در عباراتشون ندارن، اما گویا زبان حالشون اینجوره، انگار میخوان اینو بگن ولی نگفتن که اطلاق و تقیید در محدوده مفردات، در محدوده الفاظ مفرده جاریه. به چه دلیل زبان حالشون اینه؟ چون اینها در باب مطلقات مثال میزنند به اسماء اجناس مثل انسان، رجل، فرس، بقر و امثال اینها. خب اینا همش مفرده، میگن الرجل مطلق قابل صدق بر هر فردی از افراد هست، انسان مطلق قابل صدق بر هر فردی از افراد هست. یا مثلا مثال میزنن به اعلام جنس مثل سؤاله که علم لسعلبه، علم برای روباه، علم جنس. یا اسامه که علم للاسد، برای شیر درنده. و سبحان که علم برای تسبیح و سبحان الله گفتن، که اینها خلاصه کلام در بحث علم جنس یا اینهایی که الان خوندیم مفصل در سیوطی ابن مالک بحث شده. یا اینکه مثال میزنن به اسماء نکرات، مثلا میگن رجلن، رقبتن، میگن اینا مطلقه، یک فرد از افراد رقب مراده، لا علت تعیین، قابل صدق بر هر یکی هست، اما شمول شمول بدلیه، نه اینکه همه رو بگیره. شاهد بر اینکه مشهور فقط در مفردات این حرف رو میزنن، مطلق و مقید رو پیاده میکنن، همین مثال هاییه که گفتیم. یا مثلا مثال میزنن به اسماء از اسماء اجناس یا به اعلام جنس یا به اسماء نکره، و همه اینها از قبیل مفرداته، چنانچه عرض کردیم. از همین جا توهم میشه که نزد مشهور اطلاق و تقیید فقط در محدوده مفردات پیاده میشه، در محدوده جمله دیگه پیاده نمیشه. این توهمی است از زبان حالشون اینجور به دست میاد. ولیکن به عقیده ما همان گونه که اطلاق و تقیید در مفردات جاریه، در جملات ترکیبیه هم جاریه. اونها هم دارای اطلاقاتی هستند و از این اطلاقات هم معانی استفاده میشه. مثلا سابقا گفتیم که اطلاق الصیغه هل یقتضی العینیه او الکفائیه، که از اطلاق صیغه افعل که امره، ما عینیت رو میفهمیم یا کفائیت رو. صیغه افعل اقتضا میکنه عینیت رو که واجب عینی باشه یا واجب کفایی باشه. که صیغه افعل اینجا بحث شده، سوال میکنیم مفرد یا جمله؟ خب پرواضحه که صیغه افعل جمله است، یه نسبت تامه انشائیه است، امریه که اندل مخاطب معناش تمامه. گفتیم که هیئت افعل دارای نسبت تامه انشائیه است. اطلاق کلام وجوب عینی و دلالت داره و همینطور اطلاق کلام وجوب تعیینی و دلالت میکنه. تخییری بودن بیان زائد میطلبه، معونه زائده میخواد. همینطور اطلاق کلام وجوب نفسی و دلالت میکنه، وجوب غیری بودن بیان زائد و قرینه زائده میخواد. اینا تمام مال جملاته. از اطلاق جمله انشائیه این معنا استفاده میشه. یا مثلا در مبحث مفاهیم، در مبحث مفاهیم ذیل جمله شرطیه گفتیم اطلاق جمله شرطیه ظهور در انحصار داره. ثابت کردیم که جمله شرطیه وضع شده برای تلازم، وضع شده برای ترتب، تلازم و ترتبش بالوضعه، اما دلالت بر انحصار در شرطیت هم میکنه که این بالاطلاق مولا در مقام بیان بود، شرط دیگه‌ای هم نیاورده، نگفت ان جاء زید او کان عالما فکذا. ظهور جمله شرطیه در انحصار در شرطیه است، ظهور جمله وصفیه در انحصار در جمله در وصفیه است و امثال اینا. اینا تمام مربوط به جملات. از جمله شرطیه استفاده میشه، از جمله وصفیه استفاده میشه، ربطی به مفردات نداره. فعلاهازا بنابر این اطلاق و تقیید در محدوده مفردات هم هست، چنانچه در محدوده جملات و مرکبات هم جاری میشه. ولی در بحث مطلق و مقید باب ششم، در اینجا ما راجع به اطلاق مفردات بحث میکنیم، مرکبات مورد بحث ما نیستن، با اینکه در مرکبات و جملات هم جاری میشه، اما ما از اطلاق مفردات بحث میکنیم. چرا؟ اولا به خاطر اینکه در مرکبات ما یه قانون و ضابطه کلی نداریم، یه معیار کلی که وضع همه جملات ترکیبیه رو روشن کنه نداریم، و ما در علم اصول از ضوابط و قواعد کلیه بحث میکنیم. ولی اون مورد در باب جملات ضابطه کلیه ای نیست، باب امرش ضابطه خودشو داره، جمله شرطیه ضابطه خودشو داره، معیار کلی نداره. این اولا. ثانیا از این اطلاق جملات به تناسب از هر کدوم در جایی بحث شده، مثلا از اطلاق صيغه امر در بحث اوامر بحث کردیم، از اطلاق جمله شرطیه در بحث مفاهیم بحث کردیم. چون به تناسب از هر کدوم در یک جا بحث شده، دیگه ما احتیاجی نداریم که دوباره اون مباحث رو مطرح کنیم، فلذا اونی که عنوان نشده و مد نظر ماست اطلاق مفردات. اسم جنس، علم جنس، اسم نکره و عمده نظر ما روی اسم جنسه، که در بحثای آینده هم انشالله این مسئله رو دنبال خواهیم کرد. خب پس بنابراین این مسئله سوم هم روشن شد. حالا این مقدار رو تطبیق کنیم تا مسئله رابعه. المسئله الثالثه الاطلاق فی الجمل. می‌فرماید مسئله سوم راجع به اطلاق در جملات. الاطلاق لا یختص بالمفردات، اطلاق مختص به مفردات نیست، مگر کسی گفته که به مفردات مختصه، میگه کما یظهر من کلمات الاصولیین، چنانچه ظاهر میشه اختصاص از کلمات علماء اصول. اونها توجه کنید که تصریح ندارن، اما ما اینجور به دست آوردیم که اونا میخوان بگن که انگار مختص مفرداته. حالا شما این ظهور رو از کجا پیدا کردید؟ کما یظهر کجای کلمات اصولیین این مطلب رو دلالت داره که مختص به مفرداته؟ فرماید از مثلو، چون اینها مثال زده ان للمطلق، برای مطلق، بسم الجنس، اسم جنس رو براش مثال زدن، مثل انسان، رجل. خب انسان و رجل بدون تنوین اینا میشه اسم جنس. یا علم الجنس، علم جنس رو مثال زدن، سؤاله علم برای سعلب، اسامه علم برای اسد. یا به اسم نکره مثال زدن که در جاییه که با تنوین میاد، مثل انسانن، رجلن. خب اینها چون مثال به این سه مورد زدن و اینها همه از قضا مفرده، ما این رو احساس کردیم که اینا میخوان بگن اطلاق فقط در مفردات جاریه. ایشون میفرماید که الاطلاق لا یختص بالمفردات، اطلاق مختص به مفردات نیست، بل یکون فی الجمل ایزن، بلکه این اطلاق میباشد در جمل ایزن، یعنی یقع فی الجمل ایزن، یعنی در جملات هم واقع می شود، یا همون کانه تامه باشه، کانه تامه، یکون الاطلاق فی الجمل ایزن، که اطلاق در جملات ترکیبیه هم همچنین مثل مفردات جاری میشه. که اطلاق صيغه افعل، مثل اطلاق صيغه امر، الذی مگر اطلاق داشته باشه صیغه امر، چی ازش استفاده میشه؟ یقتضی استفاده الوجوب العینی، که مقتضی است استفاده وجوب عینی را. یعنی ما از اطلاق صیغه امر استفاده میکنیم که واجب واجب عینیه. مولا فرموده که مثلا صله، خب این وجوب، آیا نماز وجوب عینیه یا وجوب کفاییه؟ میگیم اطلاق داره، همچی که اطلاق داشت ما ازش وجوب عینی میفهمیم نه وجوب کفایی. اگر مولا موردش وجوب کفایی بود و مطلوب و منظورش وجوب کفایی بود، بر مولا بود که قید بزنه که این نماز واجب کفاییه. مثل مثلا فرض بفرمایید نمازی که بر میت میخونن که واجب کفاییه، یعنی هر کسی که بخونه از دیگری ساقط میشه، اما خود وجوب نمازش نه، اون باید حتما بر مرده نماز رو بخونن، اما لازم نیست، هر کسی که خوند کافیه. اما نماز و روزه اینا وجوب عینی داره. ما از اطلاق صیغه امر این استفاده رو میکنیم که اگر مولا منظورش وجوب کفایی بود این رو باید قید میزد، حیث این که قید نزده ما وجوب عینی میفهمیم. یا مثلا وجوب تعیینی، جایی که به اصطلاح ما میایم میگیم آقا این وجوب وجوب تعیینیه، وجوب تعیینی رو میفهمیم ما. یا وجوب رو از اطلاق صیغه افعل وجوب نفسی میفهمیم، اون وجوب تعیینی در قبال وجوب تخییریه. میگیم مثلا آیا اینجا این امر مفادش وجوب تعیینی رو میفهمونه یا وجوب تخییری؟ میگیم اصل اینه که وجوب تعیینی باشه، وجوب تخییری معونه میخواد، قرینه زائد میخواد، چون نداریم وجوب تعیینیه. از کجا فهمیدیم؟ از اطلاق صیغه، چون قید نخورده. یا وجوب وجوب نفسیه، از اطلاق صیغه امر میفهمیم وجوب نفسیه نه وجوب غیری، وجوب غیری معونه زائد میخواد. فإن الاطلاق فیها، اطلاق در این گونه موارد در صیغه افعل، انما هو من نوع اطلاق الجمله، چون اطلاق در صیغه افعل فقط از نوع اطلاق جمله است. چرا؟ ربطی به اطلاق مفرد نداره، چون فعل یعنی افعل یک جمله انشائیه تامه است، از کل کلام استفاده میشه. خب وقتی اینو فهمیدیم میفهمیم میشه اطلاق اطلاق جمله. و مثله اطلاق الجملت شرطیت فاستفادت الانحصار فی الشرط. در مبحث مفاهیم گفتیم مثله یعنی مثل اطلاق صیغه افعل، اطلاق جمله شرطیه است. در چی مثل اوست؟ در این که استفاده میکنیم انحصار رو در شرط، که این شرط منحصرن همین است و لیس الا، جز این شرط شرط دیگری منظور نیست. از اطلاق کلام استفاده شد که مولا در مقام بیان بود، شرط دیگری هم اضافه نکرد، پس معلوم میشه شرط دیگری در کار نیست، و الا اگر بود میفرمود. ولی در این حال که ما گفتیم که اطلاق مختص مفردات نیست، در جملات هم جاری میشه، ولکن محل البحث فی المسائل الاتیت خصوص الالفاظ المفرده، اما محل بحث ما مطلق و مقید در مسائلی که میاد مخصوصا الفاظ مفرده است، مرکبات جملات ترکیبیه مد نظر ما نیست. چرا؟ و لعل اون دوتا علتی که گفتیم، و لعل عدم شمول البحث اندهم للجمله به اعتبار ان لیس هناک ضابط کلی لمطلقاتها، و این کان الاسه ان یبحث مقدمات الحکمه یشملها ان بحث، بله کتاب ما اشتباه داره، ان بحث مقدمات الحکمت یشملها، میفرماید که دو تا علت گفتیم چرا فقط در الفاظ مفرد ما بحث میکنیم اطلاق رو، شاید شمول بحث که نمیگیرد الفاظ جملات رو و مفاد جملات رو، شامل نشدن بحث اطلاق و تقیید در نزد اصولیین مر جمل رو که ما بگیم که اینها جملات رو بحث نکردن، این به اعتبار این است که در باب جملات لیس هناک، در باب جملات ضابط کلی برای مطلقات اون جملات ما نداریم. گفتیم جمله شرطیه بحث خودشو داره، جمله وصفیه هاکذا، سایر جملات هم همینطور. این یکی، گرچه که هرچند اصح یعنی در این نقطه شریکن که همه اینها در این نقطه شریکن، و این کان الاصحو ان بحث مقدمات الحکمت یشملها، که بحث مقدمات حکمت شامل جملات هم می شود. یعنی اگر به طور کلی مقدمات حکمت در کار نباشه، اصلا اطلاق درست نمیشه. مقوم اطلاق مقدمات حکمت که انشاءالله بحثش خواهد اومد، که پنج مقدمه است، مفصل بحث خواهیم کرد. وقد بحث عن اطلاق بعض الجمله فی مناسباتها که اطلاق صيغه افعل و جمله شرطیه و نحوها، و بحث شد، در حالی که بحث شد، از اطلاق بعضی از جملات در مناسبت هاشون. دیگه ما احتیاج به ذکر علاهده نداریم که باز دو مرتبه بیایم حکم اون جملات رو بحث کنیم. کجا بحث شد از اطلاق بعضی از جملات؟ میگوید مثل اطلاق صیغه افعل که در بحث اوامر بحث شد، و اطلاق جمله شرطیه در بحث مفاهیم بحث شد، و نحوه ها مثل اطلاق جمله وصفیه که بازم در مبحث مفاهیم بحثش گذشت. خب این مسئله سوم تمام شد. حالا مسئله رابع، المسئله الرابعه، هل الاطلاق بالوضع؟ لا شک فی ان الاطلاق فی الاعلام بالنسبت الى الاحوال کما تقدمت الاشاره الیه لیس بالوضع، بل انما یستفاد من مقدمات الحکمه، و کذالک اطلاق الجمله و ما شابهها ایضا لیس بالوضع بل به مقدمات الحکمه، و هذا لا خلاف فیه. می‌فرماید که چهارمین مسئله از مسائل باب مطلق و مقید مربوط به اینه که آیا اطلاق توسط وضع واضع فهمیده میشه و ثابت میشه، یا به واسطه مقدمات حکمت دانسته میشه؟ یه قرینه خارجی است مقدمات حکمت و ربطی به وضع واضع نداره. کدومش؟ به وضع واضع یا به مقدمات حکمت؟ در مسئله اولا و ثالثه از همین باب ما دونستیم که اطلاق و تقیید محدوده وسیعی داره، منحصر به اسماء اجناس، اعلام جنس، اسماء نکره نیست، بلکه در اعلام شخصیم ما اطلاق و تقیید میتونیم داشته باشیم، در اسم معرف به ال عهدم میتونیم اطلاق و تقیید داشته باشیم، در عموماتم هاکذا، در اسماء جنس و اسماء نکره و نکره و اعلام جنسم هاکذا. همچنین اطلاق و تقیید در محدوده مفردات داریم، در محدوده جملات ترکیبیه و مرکبات هم داریم. اینا رو فهمیدیم. حالا می‌فرماید لا شک ولا شبهت در این که اطلاق در اعلام شخصیه و در اسم معرف به ال عهدی و در عمومات، این اطلاق توسط مقدمات حکمت دانسته میشه و هیچ ربطی به وضع واضع نداره. اینا از محل بحث ما خارجه. واضع در هنگام وضع کلمه زید یا کلمه محمد رو برای اون ذات و هیکل خارجی وضع کرده. صحبتی از این که این ذات مطلق باشه یا مقید، حالات مختلفه داشته باشه، نبود. فقط خود همون ذات لیس الا به تنهایی. انشاءالله تعالی بعدن بحث خواهیم کرد که مقدمات حکمت که 5 مقدمه است، چون فراهمه و موجوده، اونجا ثابت میشه که این کلام یا کلمه اطلاق داره. محمد حالات مختلفی داره، مولا هم هیچ حالتی رو قید نکرده، نفرموده اکرم محمدن ان جا اکه، اکرم محمدن ان کان راکبا، با این که در مقام بیان بوده ولی قیدی نکرده. پس معلوم میشه هیچ خصوصیتی دخالت نداره. این معنای اطلاقه. پس در این گونه موارد اجماعیه و جای بحث نیست که اطلاق و تقیید از راه مقدمات حکمت ثابت میشه. همینطور در باب جملات ترکیبیه هم لا شک و لا شبهت در این که اطلاق به توسط مقدمات حکمت دانسته میشه. اونجا هم ربطی به وضع واضع نداره. چرا؟ چون در مباحث سابق گفتیم صیغه افعل موضوع لهش نسبت طلبیه است، وضع شده برای دلالت نسبت طلبی. اما این که این وجوب عینی باشه ربطی به موضوع الله نداره. اصل وجوبش از خارج به حکم عقل فهمیده میشه، عینیتش هم از خارج به مقدمات حکمت دانسته میشه. پس وجوبش به حکم عقل، تعیینیتش به حکم مقدمات حکمت و هاکذا در سایر جاها. پس بنابراین اطلاق در جملات ترکیبی هم ارتباطی با وضع واضع نداره. اینا از خارج دونسته میشه به واسطه مقدمات حکمت که قرائن خارجی است. این هر دو خارج از بحث ماست. انما الکلام اونجایی محل بحث ماست که راجع به همون 3 دسته معروف باشه: اسماء اجناس، اسماء نکرات، اعلام جنس. در میون اینها مهمترینشونم اسماء اجناسه، مثل انسان، رجل، کتاب، مسجد، همه اینها اسم جنسه. حالا سوال اینه، آیا اطلاق در باب اسماء اجناس که وقتی میگه اکرم انسانن یا اکرم الانسان این اطلاق داره، یعنی قابل صدق بر هر فردی از افراده، آیا این اطلاق داشتن، قابل صدق بودن بر هر فردی از افراد، شیوع و ارسال و توسعه داشتن به توسط وضع واضع فهمیده میشه یا خیر به توسط مقدمات حکمت که یک قرینه خارجیه و عقلیه است و ربطی به وضع واضع نداره؟ اینجا محل بحثه. به عبارت دیگه، آیا موضوع الله اسماء اجناس ماهیات مطلق است که این مطلق بودن و اطلاق داشتنم داخل در موضوع الله، و یا موضوع الله اسماء اجناس ذات ماهیات، ذات تبایعه، اما اطلاق داشتن یا نداشتن از مقدمات حکمت فهمیده میشه روی قرائن خارجیه؟ عبارت سوم بگیم معنا واضح تر بشه، آیا واضع در هنگام وضع که میخواست اسم جنس و وضع کنه براش معنایی درست کنه دو چیز رو لحاظ کرده و تصور کرده، یکی ذات ماهیت و یکی مطلق بودن این ماهیت و اطلاق داشتن این ماهیت، یعنی قابل صدق بودنش بر افراد کثیره. آیا دو چیز رو ملاحظه کرده، بعد کلمه انسان رو در مقابل این دو چیز قرار داده، اسم جنس رو در مقابل این دو قرار داده، مثلا گفته انسان رو وضع کردم برای حیوان ناطق به قید مطلق بودن که اطلاق جزء موضوع الله باشه، این قضیه، یا اینکه خیر واضح در هنگام وضع فقط ذات ماهیت رو در نظر گرفته، اما اطلاق داشتن، مقید بودن، هیچ کدوم داخل در موضوع الله نیستن. حیوان ناطق به ما هو حیوان ناطقه، این ماهیت رو ملاحظه کرده در مقابل ماهیات دیگه، ذات همین ماهیت رو در نظر گرفته، اون وقت کلمه انسان رو در مقابل همین ماهیت قرار داده. خلاصه قصه چیه؟ اینجوره یا آنجور؟ البته ما الان داریم اینجور تعبیر میکنیم، اما بعدن بعد از چند جلسه انشاءالله معلوم خواهد شد که مفاد این دوتا یکیه. در مسئله به طور کلی دو نظریه موجوده. از تعبیرات مشهور قدما تا زمان سلطان العلماء رحمه الله اینجور استفاده میشه که میخوان بگن اطلاق به وضع واضع دونسته میشه، یعنی واضع اسماء اجناس رو وضع کرده برای ماهیات مطلقه به قید مطلق بودن. اطلاق داشتن و شیوع داخل در اصل موضوع الله، ولی مشهور علما از زمان سلطان الى زمان ناهازا معتقدن، شاید بتونیم بگیم همگیشون معتقدن که موضوع الله اسماء اجناس خود ماهیته، خود طبیعت حیوانیت و ناطقیت، حیوانیت و ساحلیت، هر طبیعتی، اما اطلاق داشتن این ماهیت از خارج فهمیده میشه، ربطی به مقام وضع نداره. از خارج به واسطه مقدمات حکمت اگه فراهم باشه اطلاق برای ما فهمیده میشه. این دو نظر، نتیجه دو نظر چی میشه؟ اما حالا که اطلاق بالوضع شد یا به مقدمات حکمت، نتیجهش اینه. اگه گفتیم اطلاق توسط وضع واضع فهمیده میشه، پس هر جا که این مطلق در اطلاق خودش استعمال شده میشه حقیقت. اکرم انسانن مطلقه، هر کجا که این مطلق در مقید استعمال شد، قید برداشت، این استعمال میشه مجاز، چون استعمال لفظ شده در غیر ماوضع اله، موضوع لهش اطلاق داشت، مستعملون فیهش قید داره و مقیده. این میشه نتیجه قول اول. اما نتیجه قول دوم، بنابر قول ثانی، این الفاظ مطلقه چه در مطلق استعمال بشن چه در مقید، استعمالشون مجاز نیست. در هر دو صورت، چه بگیم اکرم انسانن در اصل ماهیت استعمال شده، چه بگیم اکرم انسانن عادلا، بازم مجازیتی پیدا نشده. انسان در اصل طبیعت و ماهیت استعمال شده، خصوصیت عدالت از کلمه عادلن استفاده میشه. این از باب تعدد دال و مدلول که سابق داشتیم، دو تا دال داریم، هر کدومم معنای خاصی برای خودش داره. پس بنابر قول اول استعمال مطلق در مقید میشه مجاز، بنابر قول ثانی استعمال مطلق در مقید دیگه مجاز نیست. همون حرفی که در عمومات هم میگفتیم. این تا اینجا دو نظریه کاملا روشن شد و نتیجه نظریه ها هم بیان شد. حالا مرحوم مظفر رحمه الله میفرمایند که قول حق همین قول دومه. حق اونه که موضوع الله اسماء اجناس خود ماهیاتن، خود طبایع و طبیعت ها هستن، ذات ماهیت. اما اطلاق داشتن، مطلق بودن، یعنی قابل صدق بودن بر افراد کثیره، این معنا توسط مقدمات حکمت فهمیده میشه، ارتباطی به واضح نداره. منتها برای روشن شدن مسئله که چگونه این قول حقه و اون قول باطله، ما باید مطالبی رو مقدمتاً ذکر کنیم. دو تا مقدمه داریم و امر سوم نتیجه این دو مقدمه است. ابتداءً ایشون در پاورقی عذرخواهی هم میکنه که این مسائلی که ما میخوایم طرح کنیم یه سلسله مطالب دقیق عقلیه، مربوط به فلسفه است، ولیکن ما امید داریم شمایی که از اول کتاب تا اینجا با ما پیش اومدید، با روش و سبک ما مأنوس شدید، مسئله برای شما مجمل و مشکل نباشه. و الا بعضی از اساتید ما به اینجا که میرسیدن دادشون بلند میشد که چرا این مطالب رو ایشون آورده، این مسائل نباید مطرح میشد، محصل ابتدایی که هیچ فلسفه نخونده براش واقعا اینجور مباحث دشواره. اما چون ما یه مقدار منطق کار کردیم و یه مقدارم با اصطلاحات فلسفی شماها آشنا هستید رو هم اینها، لذا این مسائل انشاءالله که چندان دشوار نخواهد بود. اولین نکته ای که مقدمتاً بیان میشه اینه که راجع به اعتبارات ماهیت ایشون میخوان مطالبی رو بحث بفرماید که اعتبارات ماهیت چیه. اما قبل از این که ما بحث کنیم اعتبارات ماهیت رو، اجازه بدید باز هم این مطلب رو تطبیق بکنیم، برگردیم سر اصل ماجرا. المسألت الرابعه، حل الاطلاق بالوضع. شما میتونید اضافه کنید دنبالش او به مقدمات الحکمه. آیا اطلاق به واسطه وضع واضع فهمیده میشه یا به مقدمات حکمه؟ لا شک فی ان الاطلاق فی الاعلام به نسبت الى الاحوال کما تقدمت الاشارت و الیه لیس بالوضع. بفرماید شکی نیست، شبهه ای نیست در این که اطلاق در اعلام شخصیه مثل زید و عمرو بکر نسبت به احوال که گفتیم اطلاق اونجا افرادی نیست ولی احوالی هست. نسبت به احوال اطلاق داره، چنانچه مقدم شد اشاره به او در مسئله اولای همین باب مطلق و مقید. خب لا شک در این که اطلاق در اعلام لیس بالوضع، این به وضع واضع نیست. پس از کجاست؟ بل انما یستفاد من مقدمات الحکمه، بلکه از مقدمات حکمت استفاده میشه این اطلاق. و کذالک اطلاق الجمل، همینطور اطلاق جمل و ما شابهه ها و هر چیزی که مشابه جمله مثل الفاظ عمومات، ایزن اینها هم لیس بالوضع، اینا هم به وضع واضع نیست بل به مقدمات الحکمه، اینا هم از روی مقدمات حکمت فهمیده میشه. و هازا لا خلاف فی، این مطلب خلاف بردار نیست، همه متفقون علیه. صيغه افعل گفتیم برای عمومیت یا اطلاق واجب عینی وضع نشده، برای نسبت طلبیه وضع شده، وجوبش به حکم عقل، عینیتش با مقدمات خارجی است که همون مقدمات حکمت، ربطی به وضع واضع نداره. خب اینا بحث نداره. و انما الذی وقع فیه البحث، اون چنان چیزی که واقع شده در او بحث و سخن، هو ان الاطلاق فی اسماء الاجناس و ما شابهها هل هو بالوضع او بمقدمات الحکمه، که این بحث هست که اطلاق یعنی همون شیوع داشتن و گسترش داشتن در اسماء اجناس مثل رجل، مثل فرس، مثل کتاب و آنچه که شبیه اوست مثل علم جنس، مثل اسم نکره، آیا هو این اطلاق به وضع واضعه یا به مقدمات حکمت؟ خب یعنی چی؟ دوباره معنا میکنم. ای ان اسماء الاجناس هل هی موضوعتون لمعانیها بما هی شایعتون و مرسلتون علا وجه یکون الارسالو ای الاطلاق مأخوذن فی المعنى الموضوع له اللفظ، له اللفظ کما نسب الى المشهور من القدما. منظور اینه که اسماء اجناس، آیا این اسماء اجناس وضع شدن برای معانی این اسماء اجناس که معانیشون همون تبایع و ماهیت هاست، به ماهیه یعنی به آن معانی که شایع هست و مرسل یعنی رهاس و گسترش داره، بر وجهی که ارسال، ارسال یعنی چی؟ یعنی اطلاق، یعنی اون یله و رها بودن و اون گسترش داشتن مأخوذ شده در معنای موضوع و له لفظ. یعنی چی؟ یعنی موضوع و له دو تا امر داره، یکی حیوان ناطق بودن، یکی هم مطلق بودن به نحوی که اطلاق بشه قیدش، چنانچه نسبت به مشهور از قدما قبل سلطان العلماء اینجور داده شده، یا اینه او انها موضوعتون، یا اینکه اسماء اجناس وضع شدن لنفس المعانی، برای معانی، برای خود ماهیت، خود طبیعت، به ماهیت از حیث خود طبیعت، ول اطلاق و یستفاد و من دال آخره، در حالی که اطلاق استفاده میشه از دال دیگه که تعدد دال و مدلول پیش بیاد، و هو نفس و تجرد لفظ من القیده اذا کانت مقدمات الحکمه. میفرماید که اذا کانت مقدمات الحکمه، و او یعنی اطلاق خود تجرد لفظ از قید، یعنی همین که لفظ از قید مجرد شد، هیچ قیدی همراهش نیامد، این زمانی که از مقدمات حکمت باشه، اذا کانت مقدمات الحکمت متوفرتن فیه، زمانی که مقدمات حکمت متوفر باشه در اون، یعنی چی؟ یعنی موجود باشه در اون. اگر مقدمات حکمت بود، اینجا میگیم مطلقه. و هذا القول الثانی، این قول دوم، اول من صرح به، اول کسی که تصریح کرده به این قول دوم، فی ما نعلم، تا جایی که ما میدونیم، تا جایی که اطلاعات ما اجازه میده، سلطان العلماء، جناب سلطان العلماست، فی حاشیتهی علی معالم الاصول، در حاشیه ای که ایشون داره بر کتاب معالم الاصول، که در حاشیه بحث اوامر در فضل احذر لزینه، اونجا حرف جناب سلطان آمده، و تبعه جمیع و من تأخر عنه الی یوم هذا. سلطان العلماء فتح باب کرد و راه گشایی کرد، هر کی بعد ایشون اومد از ایشون تبعیت کرد، تبعه، تبعیت کرده جناب سلطان رو، جمیع کسانی که متأخر شدن از سلطان تا روزگار ما. و علل قول الاول، اما نتیجه دو قول، و علل قول الاول یکون استعمال اللفظ فی المقید مجازا، و علل قول ثانی یکون حقیقتا. بنابر قول اول، استعمال لفظ در مقید میشه مجاز. چرا؟ چون اطلاق داخل در موضوع له بوده، در مقید که استعمال شد در خلاف موضوع لا استعمال شده میشه مجاز، و علل قول ثانی یکون حقیقتن، اما بنابر قول دوم این استعمال میشه حقیقی. چرا؟ چون اصل ماهیت بوده الانم همونه. کدوم یکی از دو قول حقه؟ مرحوم مظفر رحمه الله میفرمایند والحق ما ذهب الیه سلطان العلماء، حق همان چیزی است، همان مطلبی است، همان قولی است که فتوا داده به اون قول جناب سلطان العلماء، بل قیل، بلکه گفته شده که این حرف، حرف صاحب کفایه مرحوم آخوند خراسانی اعلی الله مقامه، بل قیل ان نسبت القول الاول الى المشهور مشکوک فیها، که نسبت قول اول به مشهور این مشکوک فیها است. یعنی چی؟ یعنی تعبیرات مشهور اینها اشتباه اندازه، اینها شک انداخته، و الا مشهور هم همچی چیزی رو قائل نیستن. مرحوم آخوند اینو فرموده، این که ما نسبت بدیم قول اول رو به علما و بگیم مشهور اینجور گفتن، این خودش شک توش هست، مشکوکه، عبارات اونها، تعبیراتشون باعث این اشتباه شده. ولی توضیح هذا القول و تحقیقهی، برای این که این قول که قول همین سلطان العلماء و محققینه، این واضح بشه و تحقیق این قول که ما حق رو بیان کنیم و تحقیق کنیم مسئله رو، ینبغی بیان و امور ثلاثتن، سزاوار ما سه تا امر رو بیان کنیم که تنفع فی هذا الباب و فی غیر هذا الباب، که این سه تا امر بیانش هم نافع است در این باب که مطلق و مقیده، و هم در غیر این باب اونجا به اصطلاح که در سایر ابوابم به کار ما میخوره. اونجا هم در پاورقی شاید توجه کنید که ایشون اون مطلب رو بیان فرموده که وقد اضطررنا الى الخروج عن الطريقه التي رسمناها لانفسنا في هذا الكتاب، فی الاختصار ما مضطر شدیم خارج بشیم از شیوه و طریقه ای که ترسیم کردیم و برگزیدیم اون طریقه رو برای خودمون در این کتاب در اختصار و مختصرگویی، اینجا از اختصار خارج شدیم. و نعتقد ان الطالب المبتدع الذي ينتهي الى هنا يكون على استعداد كاف لفهم هذه الابحاث، در حالی که معتقدیم که اون طالب علمی که مبتدی است که منتهی میشه به اینجا، یعنی تا به اینجا رسیده از اصول فقه خونده، این استعداد کافی برای فهم این گونه مباحث داره. و اضطرارنا لهذا البحث به اعتبار ما له من حاجت ماست فی فهم طالب لکثیر من الابحاث التي قد ترد علیه فی ما یأتی، و ما اضطرارمون برای این بحث و ضرورتمون به اعتبار اون چیزی است که برای اون طالب هست. طالب چی داره که بیان باشد؟ از حاجتی که ماست است و حاجتی که او تماس داره در فهم طالب برای بسیاری از ابحاثی که آینده انشالله مطرح میشه. ایشون این عذرخواهی هم اینجا کردن. خلاصه این مطالب، این سه امر، هم در اینجا نافعه هم در غیر این باب، و به ها تکشف للطالب، و به همی این امور ثلاثه کشف میشه برای طالب علم که ما وقع للعلماء الاعلام من اختلاف فی التعبیر بل فی الرأی و النظر. فرماید اون چه که واقع شده برای علمای بزرگ از چی واقع شده؟ بیان باشد از اختلاف در تعبیر، چون تعبیراتشون مختلفه. بلکه اصلا نه تنها تعبیراتشون مختلفه، بلکه در رأی و نظر و فتوا هم اینها اختلاف دارن. و هذه الامور التي ينبغي بيانها، این اموری که ما میگیم سه تا امر که سزاوار بیان اون امور یکما یلی، این امور همین هایی است که میاد که شروع میکنن به اعتبارات ماهیت ان شاء الله تعالی برای بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.